داشته های خبری این برنامه در همین جا به پایان می رسد و اما برای دسترسی به تازه ترین های مربوط به افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت رادیو آزادی سر بزنید. آدرسی ما است azadiradio.com. همچنان می توانید به صفحات اجتماعی رادیو آزادی هم در فیسبوک، توییتر و اینستاگرام مراجعه کنید. حال در نیمه دوم برنامه روزی هفتم را با هم می شنویم.
به روز هفتم خوش آمدید. 6 روز گذشته شاهد اتفاقات جالب و قابل بحث در سرتاسر دنیا بودیم. از طوفان مرگبار در امریکا گرفته تا جان دادن یک پیلوت در میانه پرواز. و این موارد میپردازیم. ابتدا مرور کنیم به مهمترین های هفته گذشته. تنش‌ها در پاکستان و نگرانی مردم در افغانستان. خواسته های جنبش تحفظ پشتون ها چیست؟
این جرگه و این تحریک جنبش پشتون ها که از کشتن یک پشتون در کراچی از طرف پلیس دفعه بار اول آغاز شد، با یک جنبش بسیار گسترده، تنها در افغانستان، در پاکستان نه، بلکه در تمام اروپا افراد بسیار فعال دارد که مسلسل در مورد جنایت هایی که علیه پشتون ها صورت میگیرد، حکومت پاکستان اوجا عملیات میکرد یا طالبا اوجا مردم اذیت میدهد، اونا همه را بر دنیا بسیار با شدت نشان دادند.
نشر تصاویر سربازان طالبان با تفنگ و زنان خارجی در افغانستان و آنان میگویند طالبان سیاست یک بام و دو هوا دارند.
یکی از نشانهای کلان ای برخورد نداشتن اصول و ارزش‌های بنیادین در تفکر و نظام و سیستم طالبانیزم است.
اولین برف سال در افغانستان و نگرانی مردم از سرمای زمستان، بازداشت یک افغان همکار با داعش در امریکا، افغانهای متقاضی ویزا نگرانند و ابتکار جدید اله سرور با سرود نان کار آزادی برای حمایت از مقاومت زنان افغانستان.
زندان مرد بدخو مرز من شرمان آینه شده چی بیرو.
افغانستان برای یک سال دیگر از حق رأی در سازمان ملل محروم شد. سازمان ملل متحد درخواست نمایندگی دائمی افغانستان برای اعاده حق رأی این کشور را نپذیرفته است.
بنابر دلیل نپرداختن امو سهمی افغانستان، بنابراین به اساس امو قوانین مروج و مرسومی که در سازمان ملل متحد قرار داره، هر کشوری که نتانه به صورت پیهم حق و سهمی خود بیشتر از 2 سال نپردازه، این باعث میشه که حق رایش در مجمع عمومی به تعویق میفته، یعنی سسپند میشه یا موکول میشه به این که تا زمانی که تمام سهمی خود را افغانستان یا هر کشوری که نپرداخته، تا زمانی که تمام حق و سهمی را که افغانستان به عهده داره او پرداخته نشه، نمیتونه که در بحث هایی که در چارچوب مجمع عمومی صورت میگیره، به ویژه در مسائلی که حق رأی در اونجا ضرورت است، نمیتونه از حق رأی خود استفاده کنه.
حق رأی افغانستان از ابتدای سال 2024 به ویژه در ماه های فوریه و مارچ به دلیل عدم پرداخت حق العضویت به حالت تعلیق در آمده است. بر اساس اسناد افغانستان حدود 1 میلیون دلار بابت حق العضویت به سازمان ملل بدهکار است.
موضوع حق سهمی افغانستان در حدود 900 هزار دلار و تقریبا حدود 900 هزار دلار است و 4 سال پای هم پرداخت نشده و این بودجه است که یا این وجوهی است که باید افغانستان بپردازه به سازمان ملل متحد.
نصیر احمد فایق گفت که در این کمیته دلایل خود را ارائه کرد و انتظار داشت که کمیته مذکور طبق ماده 19 منشور سازمان ملل حق رأی را به افغانستان بازگرداند. با این حال به دلیل مخالفت برخی از اعضای کمیته، درخواست افغانستان مورد توجه قرار نگرفت.
ولی به اساس زمو ملاحظات یا عدم توافقی که در بین زو کمیته بین متخصصین زو کمیته که 18 عضو داره، توافق نظر در قسمت درخواست ما وجود نداشت، یعنی تنها افغانستان نبود، 4 کشور بود که از او جمله ساو تام پرنسیپی و سومالیا، اما تقاضایشان پذیرفته شد ولی در قسمت افغانستان نظر بد با وصف از اینکه یک تعداد زیادی از او اعضای کمیته یا متخصصین حمایت کردن از مافیات ما، ولی بعضی از یک تعداد محدودی از او متخصصین در کمیته که از بیشتر از کشورهای منطقه هستند، اونا ملاحظات سیاسی داشتن و مسائل سیاسی را مطرح کردن و این باعث شد که در اونجا یک اجماع نظر وجود نداشته باشه و افغانستان شامل نکردن یا مو درخواست معافیت افغانستان در نظر نگرفتن.
در هفته گذشته دولت پاکستان فعالیت جنبش تحفظ پشتونها یا PTM را به عنوان یک سازمان تروریستی ممنوع اعلام کرد، اقدامی که واکنش های زیادی به همراه داشت. سازمان عفو بین الملل و دیگر گروه های حقوق بشری این ممنوعیت را به عنوان تلاش برای سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز و انتقادات به دولت محکوم کردند. آنها همچنین از دولت خواستند تا سرکوب گروه های معترض را متوقف کرده و اجازه برگزاری تجمعات مسالمت آمیز را بدهد.
دقیقا 3 ماه قبل یکی از افراد بسیار مهم تحفظ پشتون و به نام گلمن وزیر کشته شدند و در جنازه آن بزرگ، یعنی رهبر از فعالین بسیار بزرگ جنبش پشتونا، رهبر این جنبش اعلان کرد که ما به تاریخ 11 اکتبر یک جرگه یا عدالت یا پشتونا را دایر میکنیم و بر این جلسه بسیار کار شد، 3 ماه کار شد. در وقتی که حکومت پاکستان درک کردن که این جرگه بسیار بزرگتر می شود، اونا نگران شدن.
البته در ادامه و در واکنش به این تصمیم دولت پاکستان شاهد تنش‌ها در مناطق مختلف بود و 3 نفر از معترضان در درگیری با پلیس هم کشته شدند.
و ما فکر میکنیم بعد از اینکه چند نفری از این جنبش کشته شدند از طرف پلیس، جایی که مظاهره دایر میشدند، اونا میخواستند که از این مراکز برگزاری جلسه را اخلال کردن، ویرانی کردن، کوشش کردن که مردم را به اینجا تجمع نکند، لیکن این جرگه حتما دایر میشد.
تحولات پاکستان واکنش های بسیاری از کاربران افغان در شبکه های اجتماعی را نیز به همراه داشته است.
این به معنی نمیستند که یک ربط قومی، ربط زبانی، ربط یک ملت بین ملت پشتون پاکستان و پشتون های افغانستان وجود دارد. اوجا برایشان از این جنبش بسیار استقبال می شود.
این وضعیت در حال رخ می دهد که پاکستان با چالش های امنیتی و سیاسی جدی روبرو است، از جمله افزایش حملات تروریستی و اعتراضات گسترده سیاسی که اوضاع را پیچیده تر کرده است. اخیرا نشر تصاویر از برخی نیروهای طالبان در شبکه‌های اجتماعی همراه با زنان خارجی که گفته می‌شود ادبای چین هستند، واکنش‌های برخی از زنان افغان و فعالان حقوق زن را به همراه داشته است. و گفته آنان در حالی که حکومت طالبان زنان افغان را از آموزش، کار و بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی منع کرده، این عملکرد افراد طالبان برخلاف فرمان‌های آنان و یک بام و دو هوای عشرت و حسرت است.
یکی از نشانهای کلان ای برخورد نداشتن اصول و ارزش‌های بنیادین در تفکر و نظام و سیستم طالبانیزم است. به همین دلیل است که هر خواهش بدوی خود را نظام طالب، هر چندم جاهلانه باشه، چه به نام اسلام، چه به نام قانون، چه به نام عنعنه و فرهنگ، بر مردم افغانستان بخصوص بر زنان متاسفانه تحمیل کردن و میکنن.
در برخی از این تصاویر اعضای طالبان شانه به شانه این زنان که بدون چادر و حجابند با حضور در پارک ها و مکان های مختلف افغانستان دیده می شوند. البته باید گفت که زمان و مکان دقیق این تصاویر مشخص نیست.
تمام خوبی ها و تمام بدی ها، درست ها و غلط ها نسبی و قسمی هن و هر طالب خودش صاحب صلاحیت می دانه که نظر به شخص، نظر به موقعیت و نظر به افراد و به اصطلاح او اصولشانه انتخاب بکنه که چه اصولی را درست بدانه یا غلط بدانه. برای یک زن هموطنشان که درس خواندن را حرام و نابجا میپندارن، ولی برای یک زن خارجی حاضر هستن سر یک دسترخوان بشینن، عکسای گوناگون بگیرن، اونا را به چکر و تفریح ببرن، در خدمت اونا باشن یا هر چیز دیگه از این قبیل. این نشان دهنده همون نابسامانی و طالبانیزم است که من فکر میکنم در ابعاد دیگه کار کرد و تفکر و گفتهایشان هم واضحن.
این در حالی است که حکومت طالبان در 3 سال گذشته محدودیت های بر آموزش، کار و فعالیت های زنان وضع کرده و آنان را از رفتن به محلات تفریحی، ورزشگاه ها و حتی حمام های زنان را منع کرده و در قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان بخش صدای زنان هم عورت خوانده شده است. ششمین دور نشست فرمت مسکو روز جمعه هفته گذشته با پایان رسید و روز شنبه شرکت کنندگان در اعلامیه مشترک خود از طالبان خواستند که حکومتشان را معتدل و فراگیر سازند و شمول زنان و دختران حقوق تمام افغانان را تامین کنند. امیرخان متقی در این نشست حضور داشت و از جهان خواست تا طالبان را به رسمیت بشناسد.
و در صحبت‌های خودش به همین نکات اشاره کرد، از سوی دیگر از این که چقدر تاثیر می‌گذاره که روسیه بتونه بعد از کشورهایی که قزاقستان نخستین کشور در منطقه بود که طالبان از لیست گروه‌های تروریستی خودش خارج کرد، بعد از قرقیزستان، و اگر روسیه که ریاست هم سازمان شانگهای و هم سازمان پیمان امنیت جمعی را داره می‌تونه تاثیرگذار باشه. می‌خوام متقیم درباره نگرانی‌هایی که در اون نشستم صحبت شده بود بخصوص نامنی و رشد گروه های تروریستی در افغانستان اشاره کرد، گفت که تنها اینا همش حرف است و میتونیم از نزدیک بیاییم ببینیم که افغانستان چقدر آرام است. و البته باید اشاره بکنم در گذشته مقامات طالبان همیشه رد میکردن حضور دیگر گروه های تروریستی را، ولی امیرخان متقی در اون نشست خودش نگرانی طالبان از این نقطه اشاره کرد.
این نشست با حضور نمایندگان روسیه، ازبکستان، پاکستان، تاجیکستان، قزاقستان، چین، هند، ایران و قرقیزستان در مسکو برگزار شد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه خواهان رفع تعزیرات بالای افغانستان و آزادی پولای منجمد شده این کشور شد.
دو بخش داشت این نشست. بخش اولش که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در او حضور داشت، ولی بخش دومش بدون حضور امیرخان مرتقی و هیئت طالبان، تنها نمایندگانی که دعوت شده بودند، در موارد مختلف صحبت کردم و زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان که میزبان این نشست بود در نشست خبری حضور پیدا کرد. نکاتی که در این نشست روش بحث شده بود و همچنان سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و همچنان زمیر کابلوف دربارش گفتن، روی تشکیل دولت فراگیر در افغانستان بحث شد، روی چگونگی مبارزه با رشد گروه های تروریستی و کشت و قاچاق مواد مخدر صحبت شد، از سوی دیگر روی آزادسازی دارایی های مسدود شده افغانستان که در کشورهای غربی مسدود هستند، روی مورد موارد موضوعات اصلی بود که روش بحث شدن، در کنار که دیگر مواردی که کشورهایی که در این نشست بودن اکثریتشون عضو سازمان پیمان امنیت جمعی هستند، سازمان پیمان امنیت جمعی میشن نگرانی خود چه بعد از روی کار آمدن طالبان در افغانستان داشته، ولی موضوعات اصلی همین موضوعات بود که روش بحث شد.
در هفته گذشته یک افغان به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله بر مردم در روز انتخابات ایالات متحده آمریکا بازداشت شد. وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا میگه که نصیر احمد توحیدی در جریان بازجویی اعتراف کرده که او و یکی از دوستانش قصد داشتند در روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده به جمعیت مردم حمله کنند و خودشان هم به گفته توحیدی شهید شوند. توحیدی که در سپتامبر 2021 به آمریکا رسید، در هفته‌های اخیر در طرحش برای این حمله پیشرفت کرده بود. بر اساس گزارش‌ها، توحیدی 2 کلاشینکوف برای خرید سفارش داده بود و وسایل خانه خود را به فروش گذاشته بود و همچنان برای همسر و فرزندش تکت یک طرفه افغانستان را خریده بود.
پس سقوط افغانستان به دست گروه تروریستی طالبا، زمینه مساعد شد به تمامی گروه های تروریستی که در افغانستان فعالیت داشته باشند و این گروه های تروریستی در هماهنگی و همکاری و حمایت گروه روسی طالبا فعالیت میکنن و اکمی برنامه و پلان و پروگرام داشتن و دارن که چطور بتانن حملات را بالای کشورهای غربی اینا انجام بتن و متاسفانه گفته میتونیم که افغانای ما و شما یکی از جمله از او شرمنده های هستن که وقت و ناوقت از اونا استفاده شده و سوء استفاده شده در راستای انجام حملات تخریبکارانه در کشورهای غربی.
بازداشت نصیر احمد توحیدی متقاضیان ویزای پی یک را نگران کرده است.
تأثیر از این وقایع به دو بود اتفاق میفته. بود اولش ایست که طبیعی است بالای تمام کسایی که افغانای ما و شما از گوشه و کنار دنیا یا از افغانستان خواسته باشند مهاجرت کنند به کشورهای غربی، پروسه های تحقیق و تفحص و بررسی این دوسیه ها جدیتر میشه و کوشش میشه که وقت بیشتری را در بر بگیره تا مطمئن شون اینا که از افرادی که داخل امریکا میشن این رقم افراد نباشه و مطمئن شون که گروه های توریستی افراد را در استخدام خود نگرفته و در اینجا روان نمیکنن. این یک بودش است که تاثیر میگذاره، روندها سلو میشه، کند میشه و پروسه ها طولانی میشه. بود دیگه ایشی است که بالای افغانایی که در این کشورها زندگی میکنن ترتیبات و پروگرام ها و نظارتگیری ها و تحت نظرگیری ها بیشتر میشه و کوشش میشه که این نفوس افغانا که در کشورهای غربی آمدن مورد بررسی قرار بگیرن، که مورد نظارت قرار بگیرن، که نشه که در بین از اینا کسایی باشه که طرفدارای طالبان باشن، طرفدارای گروه های توریستی باشن.
شاون وان دایور رئیس یک برنامه تخلیه افغانها از افغانستان و خبرگزاری رویترز گفته که اتهامات وارده به توحیدی جدی است، اما به گفته او این یک مورد فردی است و نباید همه افغانها مقصر دانسته شوند. در هفته گذشته خبر دیگر از بازداشت طالبان داشتیم. نزدیکان مهدی انصاری خبرنگار آژانس خبری افغان خبر از بازداشت او در منطقه پل خشک دشت برچی کابل از سوی استخبارات طالبان دادند. خانه آزادی بیان افغانستان نیز در اعلامیه یک روز یک شنبه 6 اکتبر منتشر کرده گفته که استخبارات طالبان مهدی انصاری را در کابل بازداشت کرده و خواستار آزادی فوری او شده است.
ببینین طالبان از زمانی که به قدرت رسیدن به صورت مکرر علیه آزادی بیان اقدام کردند، رسانه ها را محدود کردند، بر رسانه ها فشار آوردند، خبرنگارا را مورد ضرب و شتم قرار دادند، زندانی کردند. در کنار از او فعالین سیاسی، فعالین مدنی که از سیاست های طالبان انتقاد می کردند، ما یه حق مسلم هر شهروند است که از کسایی که حاکم هستند انتقاد بکنه از روش اداره و برخورد یک حکومت یا یک گروه حاکم بر شهروندان. متاسفانه کسایی که انتقاد کردن اونا هم زندانی شدن و مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. شما نمونه های زیادی رو میبینیم، مثل استاد جلال زندانی شد به خاطر یک مصاحبه، آقای مهدی کاظمی، آقای ویسا به خاطر دادخواهی برای آموزش دختران افغانستان و همین رقم آقای پارسی شاعر بود که زندانی شد، یک سال بیشتر در زندان مان، معلوم نبود که تقصیرش چی است. متاسفانه ای بردن و بستن ها جریان داره و ای تازه نیست، از 2 سال یا 3 سال به این طرف متاسفانه وارد جریان داشته.
هفته گذشته خانواده حکمت آریان مسئول رادیو خوشحال در غزنی گفت که او توسط حکومت طالبان بازداشت شده است و پیش از این هم ادعای مبنی بر بازداشت تحلیلگران سیاسی نیز مطرح شده است. جاوید کوهستانی و خیبر هوشمند دو تحلیلگر سیاسی هستند که گفته می شود از سوی طالبان بازداشت شدند و هنوز در زندان به سر می برند. همینطور در هفته گذشته افغانستان اولین برف سال خود را در فصل خزان شاهد بود. ولسوالی های پغمان کابل و شمار ولسوالی ها در ولایت های غزنی و میدان بردک ناوقت روز دوشنبه اولین برف سال را شاهد بودند. برباری پیش از رسیدن فصل زمستان با خوشحالی و در عین حال با نگرانی باشندگان این مناطق به همراه شده است. در حالی که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان فقر و بیکاری در این کشور افزایش یافته، تغییرات اقلیمی از جمله باران‌های شدید و سیلاب‌های مرگبار نیز آن را تشدید کرده است. نگرانی‌ها از زمستان پیشرو چیست؟
اکنون ما در آمد آمد زمستان قرار داریم. شما در جریان هستین که امسال سیلاب‌های بسیار ویرانگری سرازیر شد در ولایت غور و ما فعلا بیش از چند صد خانه ماجر داریم که از نقاط قریه‌جات تا ولسوالی‌ها سرازیر شده آمده. در یک دشت خشک در ولایت غور اینا در زیر خیمه‌ها زندگی میکنن و تا حالا بر از ما هیچ سرپناهی ساخته نشده، گرچه یک چند خانه قراره که کارش به زودی تمام شود، اما اینجا تنها خانه و سرپناه بزنو بسنده نیسته. فاجعه انسانی قبل از اینکه رخ بده، اینا در مواد سوخت نیاز دارند، در مواد غذایی نیاز دارند. هیچ توجهی از سوی مؤسسات خارجی در ولایت غور به شکل چشمگیر تا اونو صورت نگرفته. کمک هایم که شده بسیار کمک های اندکی بوده، بخاطر از اینکه زمستان غور بسیار یک زمستان سرد است و ولایت غور یک ولایت کوهستانی است، توجه جامعه جهانی و ادارات کمک کننده و مؤسسات کمک کننده و توجه دولت مرکزی را در قسمت مهاجرین در ولایت غور خواهان هستیم.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در هفته گذشته 20 ساله شد و 20 سال بعد مردم حق رأی چی که حق انتخاب ریش، مو و لباس خود را ندارند. اولین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 9 اکتبر 2004 برگزار شد که در آن 18 نامزد برای ریاست جمهوری با هم رقابت کردند و حامد کرزی با کسب 55.4% آرا رئیس جمهور شد. برای شرکت در اولین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 12.6 میلیون نفر ثبت نام کردند.
خب یک امیدواری موجود بود با در نظر داشتی که در انتخابات تقلب گسترده‌ای صورت گرفته بود و خصوصا دو انتخابات آخر خواستن قابل بحث نیست، ولی یک نوع امیدواری پیدا شد که گویا مردم در تعیین سرنوشت کشورشان یا در تعیین زعامت سهم دارند.
هرچند انتخابات ها در افغانستان پر از ماجرا بوده و همراه با اتهامات و تقلب، اما با آن هم این دوره پس از اولین حکومت طالبان دوران طلایی دموکراسی محسوب شد.
و هموطنان عزیز خود تشویق
میکنم.
در دنیا مدل های مختلفی وجود داره. یکی از مدل ها مدل دموکراسی بود که اون مردم می رفتن پای صندوق های رای دهی، اون حق از مردم گرفته شده و این تابع شرایط بوده، تابع حکومت ها بوده، تابع قوانین بوده و تابع سلیقه ها بوده. در اون زمان جوی حاکم بود که گویا مردم حق بده، ولی حق از مردم گرفته شده.
این در حالی است که حکومت طالبان به رهبری ملا هبت الله به عنوان امیرالمومنین با انتخابات مخالف است و اکنون تمامی مناسب دولتی و غیر دولتی توسط افراد آنها توسط سرپرست ها اداره می شوند. روز شنبه 5 اکتبر روز جهانی معلم است. معلمان در جامعه افغانستان از احترام زیاد و درآمد کم برخوردارند.
جامعه مردم افغانستان همیشه با دید قدر و احترام نگاه کرده به معلم، ولی سیستم در افغانستان طوری بوده که کسانی که در کانکور پایین ترین نمره رو می گرفتن می رفتن دارالمعلمین و معلم می شدن و حقوق بسیار ناچیزی داشتن. من مدتی مثلا در کوریای جنوبی دیپلمات بودم و در او کشور در بلندترین جای میز پشت میز کسانی را میشناختند که معلم بودند.
در نسخه از مکتوب به امضای محمد خالد حرفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که بر روی آزادی رسیده به گونه مشخص از روز معلم نیز مثال داده شده و در آن آمده است که از تجلیل روزهایی که در دین اسلام اساس ندارند و از سوی افراد غیر مسلمان مشخص شدند خودداری شود.
روز معلم از دیر زمانی یکی از اون روزهای محدودی بود که معلم ها قدر می دیدن که کارشان قدر می شد توسط شاگرداشان. پست کارت به دست می آوردن، گل پاشان می آوردن شاگردها سر معلم های خود. می پاشیدن، گل می آوردن و اینا. تعجب آور نیست کسایی که خودشان یک روز هم پشت میز مکتب ننشستند و امروز به قدرت رسیدن قدر معلم را ندانند و این روز را تحریم کنند، این روز را و اجازه ندن که روز معلم برگزار شود در افغانستان.
طوفان ملتون که به شدت دسته 4 رسیده است، اکنون فلوریدا را در نوردیده و موجب تخلیه گسترده و آمادگی های فراوانی شده است. تصاویری را که مشاهده می کنید از ایستگاه فضایی بین المللی گرفته شده و نزدیک شدن طوفان را به سواحل فلوریدا نشان می دهد. مرکز ملی طوفان ایالات متحده روز سه‌شنبه اعلام کرد که این طوفان ظرفیت آن را دارد تا یکی از مخربترین طوفان‌ها در غرب فلوریدا باشد. در همین حال شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز اعلام کرد که یک خلبان این شرکت در میانه پرواز از سیاتل آمریکا به شهر استانبول ترکیه جان خود را از دست داد و این هواپیما مجبور به فرود استرالی در نیویورک شد. این خلبان 59 ساله از سال 2007 برای ترکیش ایرلاینز کار میکرد. علت مرگ ناگهانی این خلبان ایست قلبی گفته شده است. الهه سرور، آوازخوان مطرح و سرشناس افغانستان در حمایت از کارزار نان کار آزادی، آهنگی سروده است که 4 روز پیش به نشر رسید.
هو که صدا در رفته، حوصله‌ام سر رفته، آرزو هدر داد.
الهه که همواره با کارهای هنری اعتراضیش شناخته شده است، میگوید در قبال زنان سرزمینش ادای مسئولیت کرده است.
در انگلیس زندگی میکنم، مسلماً دورستم از افغانستان، ولی موضوع افغانستان همیشه دنبال میکنم، چون یک رشته های خیلی عمیقی دارم با افغانستان. عزیزایم در افغانستان زندگی میکنن، پدر و مادرم، عمه‌هایم، خاله‌هایم، یعنی خانمایی هستن در افغانستان که خیلی به صورت مستقیم با داستانشان، با محدودیتایی که در زندگیشان وضع شده آگاه هستم و میدونم که چقدر سخت است این روزها.
چشما سرم شکاری، دوگیس و سرخ و جاری، بغل بگیر سایت، نترس بکن.
این خواننده پاپ میگوید موسیقی نان کار آزادی تلفیق متفاوت و بی پیشینه است و پیام همدیگر پذیری را میرساند.
به هر حال یک موسیقی ما، یعنی موسیقی نان کار آزادی، یک تلفیق خیلی جدیدی است که تا حال در موسیقی افغانستان من نشنیدم که کسی همچین تلفیقی انجام داده باشن. و دلیل ای که ما خواستیم این کار انجام بدیم به این شیوه ای است که بر مردم در واقع نشان بدیم که چقدر هم فکری کردن و ای که چند ژانر متفاوت با هم کنار هم داشتن چقدر میتونه که یک هارمونی ایجاد بکنه. یعنی ممکن هست که ما بتونیم ژانرهای متفاوت با هم دیگه تلفیق بدیم. دقیقا اینمی اتفاق باید در افغانستان بیفته.
این آهنگ در نشست زنان افغانستان در آلبانیا برای اولین بار توسط الهه سرور سروده شد. او اعتراضات هنری را به سالت هر هنرمند می داد.
خدا پیدا میکنم با جرأت میشوم رد، از کوههای هندوکش، از جاده های پرغبار، سراغ مرا گیری گویند هنوز از تو مستوار، شلاق های شهر ما زدن همه بوزه بر این تن، مستبعیز و زخم کردم عبور تا شدم یک زن.
این بود از داشته های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که تا این دم با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت شما بخیر.